أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو به یک صلوات و توجه یاد کن. اللهم صل. خب انشاءالله که این ایام بر همه شما بزرگواران مایه برکت و تهنیت باشه انشاءالله. صحبت در ضمن دعای 17 بود از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، و عرض کردیم که عنوان این دعا استعاذه ایست که ولی بزرگوار خدا ازا ذکر الشیطان فاستعاذ من، هر وقت وجود خبیث شیطان یاد می شد ایشون به خدای متعال پناه می برد از شیطان و شر شیطان و دشمنی ها و کید اون خبیث. بله دیگه، حالا چه یا خودتون ضبط کنید دیگه، هر کسی خودش ضبط کنه اگر ضبطش رو نیاز دارید شما رو ضبط کنید. حالا من گاهی اوقات سلام علیکم از شما به دوستان عرض میکنم که این از این جهت که خب بعضی از بزرگواران گاهی اوقات سراغ این قضیه رو خود من میگیرن، من میگم که جا داره که خلاصه یک چیز مناسبی باشه برای
صوتی هم که ضبط میشه خیلی
کیفیت
نداره.
حالا دیگه شما پیگیری کنید، چون من اون چی گفتم دیگه نتیجهش این شده که الان هست. یا حالا گاهی اوقات هم ممکنه برای دوستان کاری پیش اومده باشه، من قضاوتی ندارم، اما خب مناسبه که این قضیه به نوعی مبتنه جا برای بگیرم. خب این دعای 17 که در مورد استعاذه به درگاه خدا متعال شر خبیث شیطان بود، رسیدیم به بند ششم که ولی بزرگوار خدا به ما یاد داد اینطور با خدا صحبت کنیم که اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا. اینو چند جمله رو جلسه قبل محضر شریفتون عرض کردم، و ولی بزرگوار خدا به ما یاد داد که خدایا برای شیطان در قلبهای ما مدخلی قرار نده. این حقیقتا گفتیم جمله مهمیه، و بنده جلسه قبل عرض کردم که اینکه خدای متعال شیطان رو به عنوان دشمن معرفی میکنه، بعد وقتی بحث عقل و جهل هم میشه باز بحث جنود عقل و جهل رو مطرح میکنه. یا محضر مبارکتون که عرض کنم در روایات مختلف فضای دشمنی با شیطان بیان شده، این به این معنا میتونه باشه که همونطور که جلسه قبل محضر مبارکتون عرض کردن که ما هم باید ادبیات جبهه و جنگ رو مورد توجه قرار بدیم. ادبیات جبهه جنگ گفتیم که یک موقع هستش که اونچه که حالا جلسه قبل عرض کردم در این جلسه ادامه میدم، و حالا مصداقی رو اونچه که جلسه قبل عرض کردم نتونستم نسبت به جمله دوم که بلا تودنن نلهو فی مالد اینا منزلا رو مستاقی بیان نکرد، انشاءالله تو این جلسه چند جمله رو عرض کنم. ادبیات جبهه و جنگ گفتیم یکیش اینه که وقتی دشمن از همه طرف، یعنی از چهار جهت حمله میکنه به یک شهری، به یک کشوری، به یک منطقه، اگر شما تمام مجاری ورودی رو ببندید به این معنا که شرق و غرب و جنوب و شمال و همه رو قشنگ مهره چینی کنید که دشمن نتونه نفوذ بکنه، خب اینجا دشمن دلشو خوش میکنه به افراد همفکر از خودش در داخل این شهر، داخل این منطقه و کشور، و وقتی این دلخوشی رو داشت توسط اونها فرماندهیشو از بیرون مرزها اعمال میکنه. این نکتهش اینجاست. این لا توتنن لهو فی ما لدینا منزلا یعنی این. البته نه اینکه حالا جمله قبل رو بخوام تمام کرده باشم، این جمله قبل هم یه جمله عرض میکنم، اول میفرماد لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا، این دل باید محل خدا باشه. وقتی پرسیدن چطور آقا شما به این مرحله رسیدی، فرمود در خونه دلم نشستم، جز خدا کسی رو راه ندادم. این چهار دیواری گرفته، تمام وجود دل رو گرفته، یعنی تمام سرحدات قلب رو مأمور گذاشته، نمیذاره جز خدا و خدایی ها وارد بشن. این اگه مثلا شوهرش هم دوست داره، زنش هم دوست داره، بچه‌ش هم دوست داره، این چون خدا گفته دوست داشته باش دوست داره، او دوست نداشته باشه بهشون نمیرسه، محبت نمیکنه، نکنه مشکلات درست میشه. یعنی هر چیزی رو رنگ خدایی بهش داده. فهمون در خونه دلم نشستم جز خدا راش نداده. اگر گناه نمیکنه چون خدا رو دوست داره گناه نمیکنه. اگر فلان چیزو میخوره چون خدا نمیخوره چون هش خداست. این مدخل یعنی این، یعنی اون محل ورود، اونجایی که میتونه شیطان داخل بشه. خب ولی بزرگوار خدا ما یاد میده از خدا بخوایم، خدایا برای شیطان در مورد قلب‌های ما مدخلی قرار نده. اما اون قسم دوم اومدیم و شما تمام مدخل‌ها رو بستید، دعاتون مستجاب شد، تمام مدخل‌ها بسته شد، شیطان نمیتونه ورود کنه. اینجا فقط دلخوشیش اون چیزهایی که داخل خود این کشور هستن، که گفتیم وقتی شما چهار جهت رو بستی، شمال و جنوب و غرب و شرق، حالا اینا میشن ستون پنجم. یعنی از داخل مدیریت میکنه خودش بیرون ها، چون نتونست داخل بشه دیگه، لا تجلا فی قلوب مدخلا، اجابت شد. خب چیکار کنه؟ ول میکنه؟ نه به حضرت عباس، اون جمله که جلسه قبل از امیرالمومنین در خود قاصه گفتم بازم یادآوری میکنه، فما تکتی ابدا، هیچ وقت عاجز نمیشه. در بستی یا پنجره میاد، پنجره رو بستی، فلان همه جا رو بستی، میگه خب کاری نداره، از بیرون افراد هم فکر خودم رو مدیریت میکنم. میدونید یعنی چی؟ یعنی سنگر میگیره. این سنگر گرفتن یعنی چی؟ یعنی حالا که نتونست داخل بشه، اون جنود خودش رو در داخل از بیرون مدیریت میکنه. تمام صحبت سعی اینه که ما اون چه که در وجود خودمون هست از جنود او نباشند. این فیما لدینا رو دارم توجه میدم. لا توتنن توتین یعنی تمهید، یعنی آماده سازی. میگه تو برای شیطان فیما لدینا در آن چه که نزد ماست چیزی براش مهیا نکن، به عنوانی که بتونه کارشو پیش ببره. یعنی همون ستون پنجم. مثلا فیما لدینا رو بیاید مقدار با هم صحبت کنیم. فیما لدینا آنچه نزد ماست، چه چیزهایی نزد ماست؟ فرزندمان، همسرمان، پستمان، مالمان، ها اینا فیما لدینا ایناست دیگه. یعنی اگر تمام مدخل‌ها رو شما بستی و شیطان نتونست در شما نفوذ بکنه، در دل شما نفوذ بکنه، میاد سراغ بچه شما. فیما لدینا دیگه. خب اینی که نتونستم از این جهت بهش فشار بیارم، باید برم سراغ بچه‌ش. این فی مال دیناست. بچه ما کیه؟ بچه ما کسی که سرپرستیش به عهده ماست. خب وقتی سرپرستیش به عهده ماست یعنی چی؟ یعنی اگر بتونه بچه ما رو کوک بکنه و تو اون مسیری غیر مسیر خدا قرار بده، عملا به ما فشار میاره. خب به ما فشار بیاره چی دار میشه؟ بسیاری از ما وقتی تحت فشار قرار بگیریم وامیدیم دیگه. حالا این به بچه فشار میاره، یعنی از طریق بچه ورود میکنه، یعنی چی؟ ستون پنجم شیطان فیما لدینا هستند. این فیما لدینا ها رو امام سجاد دست گذاشته، میفهمون لا تدن لا فیما لدینا منزلا، در اون چی که نزد ماست شیطان منزل نکنه. منزلا رو شما بگید سنگرها، این سنگر اینجا نه، این سنگر بگیره. این خیلی نکته مهمیه. سلام کنم تونست آقا به زحمت افتادی، تشکر میکشم. این خیلی نکته مهمیه. یعنی یک کسی مثلا پول داره، میاد فی مال لدینا، اون چی که دست شما داره کن، اون چی که نزد این ما وجود داره الان مال ماست. خب مال چی چیه؟ میاد قصار 58 نهج البلاغه رو شما نگاه کنید، المال و مادت و شهوات. ماده اینو بعضی ها اینجوری ترجمه کردن، ماده یعنی اون بنمایه، اما اونجا ماده رو فاعلی ترجمه کنید، یعنی مددهنده، یعنی فزونی دهنده، رشد دهنده شهوات. شهوات یعنی هر چی دلم خواست، هر چی اشتها داشتم. خب این نفس مگه مطمئن است؟ فکر میکنید اشتهاش چی هست؟ اون چیزی که خدا میپسنده؟ نه، اینو چیکار میکنه؟ رشدش میده. مال ما فی مال دیناست، پست ما، من با یه امضا میتونم یه رانتی رو خلاصه به نفع خودم خلاصه ضبط کنم، با یه رانتی، با یه رشوه‌ای، با یه فلانی، با یه ندید گرفتنی که یه کسی بتونه جنسشو وارد، هزار تا مسئله داره. خب میگم فی مال دینای ما، آنچه که نزد ماست متعدده. شیطون نگاه میکنه کی از کجا ضعف داره، اون فیما لدیناهاش کجا خلاصه سستن، از همونجا ورود، همونجا رو سنگر قرار میده. اینی که امام سجاد علیه السلام وقتی بحث بچه مطرح میشه فرمود و مزاح در رساله حقوق و اما حق و ولدک، فرمود فتعلم انه ملک، باید بدونی بچه تا توه. یعنی چی؟ فرمودی چی دیگه؟ و مضافون الیک فی عاجل دنیا به خیره و شره، تو به خیر برسی، به شر برسی، بچت اگر به خیر و شر برسه به تو اضافه میشه، مضافون الیک. این فی مال دینا رو داره توجه میده امام سجاد. میگه چیکار کنم؟ میگه چی دیگه، مواظب باش. بعضی از ماها به واسطه بچه‌هامون بد زمین خوردیم، نسبت به خدای متعال پشت کردیم، نسبت به مبانی پروردگار متعال پشت کردیم، حتی گویی قول لازم واقعا بچه بگذر آدم مورد خطاب این جمله قرار بگیره که آه انهو لیسه من اهلک، بچه در تو نیست، خیالش رو محبت نمیذاره، نمیذاره محبت به بچه، نمیذاره. خدا این حرفو بر دهن من گنده است، ولی من دارم درست با شما صحبت میکنم، انشاءالله خدا هم منو موفق کنم شما. میگه بچه در تو نیست، یه بچه‌مه. ببینید یه عبارتی داره آیه 93 از سوره بقره، به نظرم خیلی تکان دهنده است، در مورد سامری و گوسال پرستی بنی اسرائیل. میگه و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، بعد به شما گفتیم اطعنا، شما گفتید سمعنا و عصینا. در جریان سامری کوه طور خدا بلند کرد دور سر شما، گفت هر چی گفتم گوش کنید، اونا گفتن میشنویم و اسیان میکنیم، ولی که گفتن سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت میکنیم، لات بازی در آوردن. بعد می خدا چی میگه؟ این نکتهش اینجاست، فرمود و اشربوا فی قلوبهم العجل. ببینید آقا این جمله رو دارم میگم تا هم جمله اول مدخلا بیشتر توجه پیدا بشه، هم در مورد این جمله دوم فی مال دینا منزلا، که حالا شما اینو بذارید کنار بند هشتم که همون جام باز من به این یادآوری میکنم که اللهم به اشرب قلوبنا انکار عمله. این اشراب قلب یعنی چی؟ اینجا این آیه 93 سوره بقره در مورد بنی اسرائیل میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل. اشربو از اشراب میاد، اشراب یعنی چی؟ وقتی میگن اشرب الثوب الصبغ، ثوب با سه نقطه یعنی پیراهن، صبغ هم با صاد و غین یعنی رنگ، وقتی یه پیرهنی رو میخوان رنگ آمیزی کنن، قدیم اونجوری بود دیگه، مثل الان که نبود همه چی صنعتی باشه، اینو داخل خلاصه اون رنگ میکردن، وقتی تمام وجود این پیرهن مملو و از اون رنگ میشد، آمیخته میشد کامل دیگه، اینو میگفتن اشراب این پیراهن، اشراب و ثوب از صبغ. او شربو فی قلوبهم العجل یعنی این فی قلوبهم العجل یعنی تمام وجودشون رو اون گوساله پر کرد. اینجا محبت اون گوساله وجودشون رو پر کرده، دوست داشتن اون گوساله، ولی اینجا محبت رو حذف کرده و به خاطر مبالغه، انگار کل گوساله وجودش رو پر کرده، میخواد بگه محبت اون گوساله یعنی دنیا، چون از طلا بود، فلان بود، صدا هم در میومد ازش، تمام وجودش رو پر کرد. این مدخل شیطان محبت غیر خداست. هر چقدر تو دل ما مملو از محبت خدا باشه، شیطان نمیتونه داخلش. هر چقدر از این محبت ضعف داشته باشیم، داخل میشه. خب حالا این محبت در دل ما پر بود، میاد فی مالدینا، میگه میرم سراغ بچت، بچت که دلش محبت من پر نیست، از طریق او به من فشار میاره. باز اونجا اگر من اون محبت خدا رو قبل ندارم، باز نمیذارم حتی ببین فشار میاد. این نکنید، این ریشتون سفید میشه، فشار میاد، اما هیچ وقت در جنود اون خبیث قرار نمیگیرید. مکرر گفتم شیطان دنبال یارگیریه. این خدا تو قرآن فرمود اولئک حزب الشیطان، ادعی هم به تحت اون حزب الله یاد کرده، ادعی در گروه خدا هستن، ادعی در جنود و گروه شیطان هستن. این با صراحت در سوره مجادله بیان میکنه دیگه. چرا؟ میگه موزه جز حزب شیطان نباشه. میگم چکو کنم اونجوری میشم؟ میگه یا مدخلی در دل تو پیدا بکنه وارد میشه، در دل تو هم وارد نکنه فی مالدینا فشار میاد به تو، نمیذاره اجمالا سر آرام به زمین بگذاری. لذا اینو یاد بگیریم ما هم از امیرالمومنین، مؤمن همیشه یه حزنی تو دلش هست. این حزن از کجا میاد؟ حزنه فی قلبه بشره فی وجهه، درسته؟ تو کلمات قصاره 333 نهج البلاغه فی صفت المؤمن، اوصاف مؤمن رو که بیان کرد، مؤمن حزنش تو دلشه. چرا این دل محزونه؟ یکی از نکات حزن دل همینه که الان دارم عرض میکنم، این یکی از نکاتش اینه. این حزن، نه اینکه حالا اون حزن اصل قضیهش اینه که محبت به خدا رو داره، میگه آقا اینقدر از سنم گذشت، باید به فلان جا میرسیدم، هنوز نرسیدم. دل محزونه، دل محزونه، میگه بالاخره خدا با ما میخواد چیکار کنه، عاقبت من چی میشه. اما یکی از چیزهایی که به بنده مؤمن اون حزن غلبه میکنه از همین فی مالدینا هاست. بچه شما شما رو پیر میکنه. اما صحبت سر اینه چرا پیر میکنه؟ چون سعی بیشتری میکنید برای اینکه بتونه بچه‌تون بر شیطان غلبه کنه. الحمدلله شما خدا حفظتون کرد، دعاتون مستجاب شد، خدای لا تجلا فی قلوبنا مدخلا، چه سعی و تلاش خودتون که اونم توفیق از نهایی خدا بود، چه اجابت خدای متعال یه دفعه قلمبه همچین. این فی مالدینا پیر میکنه آدم، میام درسته. این چرا اون غوز اون پیر میشه، چرا ریش سفید میشه؟ نه به خاطر اینکه محبت اون بچه رو لزومن داره، نه بازم آدم خوبیه، داره زور میزنه که بچه کلی نده به شیطان. میگه بابا جون تو جنود شیطان قرار نگیر، از اون زاویه من به تنهایی دارم چی میکنم، خودم در مقابلش ایستادم، تو حداقل با او همکاری نکن. یعنی باز تو این عرصه میجنگه. چقدر این عبارات قبلی که جلسه قبل از امیر علیه السلام در این خود به واسه خوندم مهمه. فما تکتی ابدا ولا تشوی احدا، نکات مهمیه. چیکار کنیم؟ یه استعازه کن، خودش باید پناه بده. خودش اگه حفظ نکنه نمیشه، فی مالدینا ها منزل میکنه. این عشق بو فی قلوب هلم عشق، یعنی محبت. حالا ببین چی شد، موسا زد سامری رو ناکوت کرد به تعبیر امروزی خودمون، گوسالان هم سوزوند و فلان و بهمان. از اون به بعد دیگه برای گوساله زرد قداست قائل بود بنی اسرائیل، درسته؟ دیگه قداست قائل بود. گاوهایی که رنگشون زرد بود و نمی کشنن. خدا دقیقا سوره بقره دست رنجین گاوی گذاشت، بقرتون صفرا، اون گاوه رو بزنید بکشید، مثلا دومشو بزنید به اون مقتول زنده میشه، میگه کی منو کشته. خب این همه رنگ چرا گیر دادی به زرد؟ آخدا این دلیل داره. بعدها هم حتی در معابدشون بعدها بعد موسی عرض میکنم مجسم هایی از گاوهای زرد ساخته بودن، دو تاشو تو بعضی از معبداشون نصب کرده بودن. این اشربو رو دارم میگم، اشربو فی قلوبهم العجل، این مدخله، یعنی محبت اون گوساله، محبت دنیا. ما محبت رو باید از بالا خرج کنیم، اینو مکرر گفتم، ولی متاسفانه نفس دیگه یادش میده. شیطان هم که به ما انسانی هم الا شیطان نذکره، یاد ما میبره. محبتی که خدای متعال قرار داده این اکسیره، ما باید از بالا خرجش کنیم، تقسیم کنیم. از پایین تقسیم کردیم، چون از پایین تقسیم کردیم این فی مالدینا منزل میکنه، در قلب ما مدخل محل دخول وارد میکنه. یعنی محبت رو اول باید داد به خدا، بعد باید داد به پیغمبر خدا، بعد باید داد به وسیع اون پیغمبر خدا، بعد باید داد به پدر و مادر، بعد اولا همسر و بچه و سایر مسائل، زمین زراعی و اون زمین شما. شما اگه زمین تو دوست نشته باشی و زراعتی کردی آفت بگیره ترمیم میکنی، ها؟ یه محبتی باید باشه. اما اگر تو همون زمینم محبتش خدایی نباشه، سر سال زکاتت زکات نمیدی. محبت اگر از بالا تقسیم بشه، زکات زمینت هم میدی. وقتی بچه تو اومد یه کاری کرد بخواد شما را رابه در کنه، مقاومت میکنی. یه محبت من اول دادم به خدا. اما اینجوری نیستی، محبت از پایین خرج کردی، اول دادیم به زن، بچه، پول، فلان، بهمان. بعد وقتی اون بچه کار شیطانی میکنه و هر کار، گاهی قد کار شیطانی بچه واقعا به مرحله میرسه که تو باید کلن بچه تو بیخیال شی. میتونی؟ ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، نمیشه، نمیشه، میدیم از اینم چه؟ نه، ما این کار نیستیم. واقعا گاهی اوقات انهو لیسن ان اهلک، بچه در تو نیست، میتونی بذاره کنار دم؟ خیلی ها زورشون نرسید. وقتی زورشون نرسید چطور شد؟ اون بچه تو خونه بچه های دیگر هم نابود کرد. میگو اگر از همون اول نسبت به اون بچه اولیه انه لیس من اهلک برخورد میکردی، الان به دومی حسابت نمیکرد، به سومی این دومینو حسابت نمیکرد. نه اینکه کار آخر اول بکنی، یا منظورم این نیست، اشتباه نکنید. بعضی هم ما فوق العاده کج سلیقه ایم در تربیت نفوس، خودمون بی تربیتیم، حالا میخوایم دیگران رو تربیت کنیم، کار آخر اول انجام میدیم، غلطه. مکرر رو مثال زدم، مثل اون معلمی که وقتی دانش آموز سر کلاس یه صدا در میاره، سریع از همون اول کار آخر انجام میده، یه پاشو، یه بلا پاشو رو بیرون. بابا بیرون انداختن اخراج از کلاس کار آخره، که این بچه هیچ جور آروم نشد، اونم برای که از حقوق بچه های دیگه دفاع کنی، بتونی به درس بپردازی، بچه ها حواسشون جمع باشه، اونم نه به خاطر نفس خودت لزومن. در حال اول تذکر میدی، مردم تذکر میدی، حالا سوم یه ذره ترش میکنی، حتی خوشدار میدی، باشو برو بیرون. خدا روش تربیتش این نیست که کار آخر اول بکنه، اول انبیا رو فرستاد، حرفا رو زد، گوش نکردن، زدن اون پیغمبر رو، تا زدن زود عذاب نیمد، پیغمبر رو کشتن، پیغمبر بعدی اومد زود عذاب نیمد. کار آخر رو اول انجام نداد، کار آخر رو آخر انجام داد. 950 سال نوح پیغمبر شد، گوادی و اوهی ایلا نوح انهو لم یومن من قومک، دیگه به این از این قوم تو کسی ایمان نمیاره. 950 سال کار کردی نشد دیگه، و طوفان نوح فرستاد، الا من قد آمن، مگر همون چیزی قبل از این ایمان آوردن، دیگه کسی ایمان نمیاره. کار آخر رو اول انجام نمیده، کار آخر رو آخر انجام. گاهی اوقات در مورد بچه ها انسان به یک مرحله، فی مالدینا رو دارم توضیح میدم، به مرحله ای میرسه که کار آخر رو باید آخر انجام بده، چاره ای نیست. بعضی از علما بودن، بچه هاشون نامیزون شدند، خودشون فتوای اعدام بچه شون صادر کردن. ولی اگر اون محبت خدا تو دل پر رنگ نبود، گفت بچه‌مه، یه جوری فراریش میداد، یه جوری فلانش میداد بری یه گوشه دیگه مثلا خرابکاری بکنه. محبت دیگه فی مال دنیای دیگه شیطان پنزل میکنه. چیکار کنیم؟ اگر من اوانی میپرسید من ببینم چی یاد گرفتم دارم میگم، نمیگم لزومانی که من میگم درسته، من برای اصلا مبانی صحبت میکنم. من میگم اگر از بچهتون ناامید شدید از خدا ناامید نشید، به خدا بگید خدای من هیچ امیدی دیگه به بچه‌ام ندارم، این از من نیست، ولی به فضل تو امید دارم، امیدوارم این دل بچه من رو برگردونی. نه کنید مگر اینکه یه اراده ای پشت قصه خوابیده باشه که ما اصلا خبر نداریم. اون دیگه خودشه، بچه ما هم مال اونه، خود ما هم مال اونه. انا لله ملک خدایی مالکه. اما اون بچه ای که فی مال دیناست نزد ماست، حالا شیطان میخواد اونجا منزل کنه و کرده، به همون خدایی که مالک منه و مالک بچه منه بگم که مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک. میگه چی میخوایی بگیم؟ میگم هل یرحم المملوک الا المالک. کی باید به من رحم کنه؟ کی باید به بچه من رحم کنه؟ تو ورود نکنی بچه من میره اون سمت که بعد برای من خودتم میدونی سخته فردا گیرم من بنده خوب تو رفتم بهش، سخته برای من ببینم بچه هم یه سمت دیگه داره میره من یه سمت دیگه. بیا امید من امید نکن. من با این موافق نیستم که پدر و مادر وقتی اینجاشون میرسه نفرین میکنن. خب همون شد که شیطان میخواست دیگه برادر. فی مال دینا منزل کرد و منم از فضل خدا مأیوس شوتش کردم رفت. نه با نفرین موافق نیستم. هیچ وقت پدر مادر نباید کم بیان و بچه رو نفرین کنه. شما بری دیگه بر نگردی، چون شما بگید آیه خود امام سجاد تو دعای 20 ما یاد داده و عمرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتع للشیطان فاقبزنی الیک قبل ان یسبق مقتک علی او یستحکم غضبک علی. خدای به من تا زمانی عمر طولانی بده که عمر من در طاعت تو داره صرف میشه، اما اگر عمر من شد چراگاه شیطان دیگه مرگ منو برسون قبل از اینکه عذابت بیاد منو ببره. میدین آدم با عذاب بره دیگه تمومه، مرگ من برسه قبل از اون امید میره که بالاخره تو برزخ پاک بشم تو قیامت پاک بشم آخرش بهش برم. اما اگه با عذاب کسی از دنیا بره مثل قوم سمود این دیگه، این عبارت هر کی یه جوری فهمیده. اون چیزی که حقیر متوجه شدم در کنار احترام به فهم دیگران اون را به شما عرض میکنم، این عبارت نمیخواد بگه آقا دیگه تو باید بمیری، الان بچت عمر شده چراغای شیطان فعضا کانه عمری مرد ال شیطان دیگه مرگشو از خدا بخواد. اونی که بنده متوجه میشم در این حالی که اون فهمهای دیگر رو میپذیرم به این معنا که اونم محل بحثه، اما این عبارت از جمله اینو داره میگه خدایا من به مرگ خودم راضی شدم. داره تضرع میکنه میگه ببین من چقدر تو رو دوست دارم به مرگ خودم راضی شدم، به مرگ بچم راضی شدم. چرا؟ یه برای که بچم دیگه اسیان تو رو نکنه، برای که من دیگه اسیان تو رو نکنم. ببین الان من آدم عاصی روز قیامت جهنمی شدم، خب الان تو جهنم. خب این امام سجاده در ابو حمزه، این دعای ابو حمزه استمالی که او نقل کرد از امام سجاد، فرمود خدایا اگر من رو ادخلتن نار منو داخل نار بکنی آتش، خب الان من که داخل آتشم چرا داخل آتشم؟ دشمن خدا بودم اسیان کردم دیگه، غیر از اینه اسیان کردم نافرمانی کردم الان داخل آتشم. و ما اگر منو داخل آتش بکنی که این نشان از اسیان منه که داخل آتش میرم، تو خدای عادلی ظالم که نیست همینجوری من دیدی آتش، من ظلم کردم در حق خودم در حق تو من انداز لبخبرن اهلها، اهل آتش رو خبردار میکنم به چی؟ به حبی لک، که من تو رو دوست دارم. این محبت هست، اما خب نفس غالبه. مثل بچه ای که پدر مادر رو دوست داره اما عصیان میکنه. خدا وکیلی اگه دلش رو بشکافی میبینی توش محبت پدر مادر هست، اما با این وجود عصیان میکنه. این کسی که الان در آتش قرار گرفته یعنی عاصی خدا بوده که در داخل آتش میگه داد میزنم به همه میگم من خدا را دوست دارم. لأخبرن الاهلها بحبی لک، به همه میگم دوستت دارم، میگم اونی که دوستش داشته برای من تو آتش انداخته. این چی این حرفا؟ این جمله صحیف دعای 20 رو باید با این عبارت شما بفهمید. میگه من به مرگ خودم، به مرگ بچم راضی شدم. میگه چرا؟ میگه چون تو رو دوست دارم، چون دوست ندارم عصیان تو بشه. اما خب خدایا نفسم بر من غلبه کرده، شیطون رو گرده من نشسته، مدخل در قلب من ورود کرده، منزل کرده فی مالدیه، به تو پناه بردم. من میخوام بگم این عبارات اینو داره به ما یاد میده، این نظر رحمت خدا رو جمع. میگه بنده من به مرگ خودش راضی شد، بنده من به مرگ بچهش راضی شد به خاطر من. من امیدم به خدایی هم که خداییه که رحمتش نازل بالا ما بشه. مهمه. برای ما باید از خدای متعال کمک بگیریم و عشر بوفی قلوب هلم اول اجل تو زمین خودمون نباشیم. گاهی وقت بچه ما اجل ماست. اجل یعنی گوساله، همه گوساله سامه. گاهی وقت بچه ما اون اجل ماست، گاهی وقت مال ما اون اجل ماست، گاهی وقت پست ما اون اجل ماست. هر چیزی میتونه در حکم اون اجل قرار بگیره. عشر بو نباید بشه، چون دیگه پیرن مینزی تو رنگی تمام وجود ما رو محبت رو پر کنه. این که ما میایم در این زیارتگاه ها، و من به شما عرض میکنم هر وقتی همچین اتفاق افتاد با یه زیارت آرام کنید این دل رو. چرا؟ چون وقتی شما میایید اون وجود مبارک رو زیارت میکنید، چرا او رو میایید رو زیارت میکنید؟ میگه چون بنده خوب خداست دیگه، نشون میده شما دلتون همچنان به خوبی ها میل داره. این دل همچنان بهش اقبال هست. دل زمانی که بهش اقبال نیست که اولیای خدا رو هم دوست نداره. عبدالملک مروان به کنیز خودش که خیلی دوستش هم می‌داشت، این کنیزه رو خیلی دوست می‌داشت، گفت در چه حالی هستی؟ کنیزه عبدالملک گفت، گفت به مرحله ای رسیدم که دیگه هر کار بکنم خیالیم نیست، هر کی رو بکشم، هر کار فلان بکنم، دیگه هیچی برام مهم نیست. این دل دیگه بهش اقبالی نیست، نه محبت ولی خدا داره، نه محبت به خوبیا داره. این دیگه تعطیله. دل وقتی اینجوری شد، خدا خطاب میکنه به نوح دیگه لن یؤمن من قومک، لن میاره سر فعل مضارع، هرگز دیگه کسی از این قوم تو ایمان نمیاره. شده صم بکم عمی فهم لا یرجعون، دیگه بر نمیگرده این دل. این حد موسی خوب گذشت. آره دیگه، اون دیگه حالا با اون ادبیات خودش اونجا صحبت کرده، اونجا همینطوره. کلن حضرات علیه السلام با ادبیات متفاوت و مختلف یک حرف واحد رو زدن، و اونی که موضوعش تو طول شیطون قرنه. ببین من جلسه قبلم عرض کردم خداییش، خدا وکیلی ما نمیتونیم. ببین من این که دارم میگم ما نمیتونیم، نمیخوام صورت مسئله رو پاک کنم بگم نهریم زیر بار، اینو نمیخوام بگم. خواهم بگم اگر باری هم میخواهید برید، بار اینه که امام سجاد دارم یاد میده باید استعاذه کنیم. من جلسه قبل این فما توکدی ابدن رو ترجمه کردم دقیق براتون، گفتم وقتی میگن اکدل حافر، زمانیه که چاهکن میره چاه میکنه به یه نقطه میرسه که دیگه سفت سنگه، دیگه نمیتونه بکنه، از اینجا عاجز میشه، میگه این نقطه نمیشه با آب رسید، باید به جای دیگه. عبارت میگه لا ما توکتی ابدا، شیطون هیچ وقت نسبت به شما عاجز نخواهد شد. مدخل پیدا نکرد در دل ما میره سراغ منزل گرفتن فیما لدینا، عاجز نمیشه. بالاخره یه جوری ضربه رو میزنه، چی کار کنیم ما یه ضعیف؟ استعاذه کن، واقعا خدا باید پناه بده، ما نمیتونیم. تأکید میکنم نمیتونیم، یعنی چی؟ نه اینکه صورت مسئله رو پاک کنیم بگیم جبر، ما باید مجاهدت کنیم. صحبت سنه که این مجاهدت هم توفیق از ناحیه کیه؟ بابا تو این بنده همین هفتی که الان میخواییم بخونیم، آخر بنده هفت رو نگاه کنید. حالا من باز اونجا هم یه نکته عرض میکنم، و احسن به توفیق که اوننا علی، باید او توفیق بده تو علی شیطون شما بتونی چیکار بکنی، یار داشته باشی، کمک کار داشته باشی، وگرنه نمیتونی. عون یعنی یه یاری داشته باشی که جمعش هم میشه اعوان، ما یه یاری داشته باشیم. نمیتونیم، ببینید آقا این جدیست، نمیتونیم. باید خدا ورود کنه. و من قبلا گفتم بازم یادآوری میکنم، برجستگی نقش دعا همینجاست. الان بهتر درک میکنید این جمله آخر دعای 11 رو که انک رحیمون به من دعاک، توی خدا نسبت به کسی که اهل دعا به درگاه توست رحمت ویژه داری. رحیم عرض فعیل سبب مشبه هست، رحمت ویژه خدا شامل حال کسی میشه که اهل دعاست. یه بندم دستش به سمت من درازه، دستش به سمت من درازه یعنی داره داد میزنه من نمیتونم، دست بالاست یعنی این دیگه، یعنی جز این. اللهم و ما سبل لنا من باطل ف... خدا به حق امیرالمومنین همه ما و ذریه‌مون رو حفظ کنه. ببینید الان بهتر درک می‌کنیم چرا حتی در دعای 25 که در مورد فرزندانش داره دعا می‌کنه، فمود و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، این هم سجاد داره صحبت می‌کنه، ذریه خودشو در پناه خدا قرار داده در شر شیطان رانده شده و خودمون رو حتی نمیشه خدا پناه نده، نمیشه ذریه ما رو پناهی و ذریتی یعنی فی مالدینا، که یکی از مصادیق مهم میشه اضافه. اللهم و ما سبل لنا من باطل فعرفنا، گوش کنید، تسویل در لغت یعنی آراستن. وقتی میگن تسویل یه چیزی یعنی تزیین اون چیز، تحبیب اون چیز. اینو دادم من لسان عرب دارم براتون میگم، در لسان عرب چون وقتی ماده تسویل رو بیدنها کنید، تسویل و شی یعنی تزیین او، تحبیب او، که چی بشه؟ لیفعله او او یقوله، یه چیزی رو زینت بدید، یه چیزی رو محبوب قرار داده بشه تا انسان اون کار رو انجام بده یا اون حرف رو بزنه. لیفعله او او یقوله. شیطون یکی از کارهایی رو که میکنه تسویله، یعنی چی؟ یعنی یه چیز بد و جوری آرایش میده شما بگونه خیلی خوبه، یه میوه درب و داغون. دیدید بعضی ها چقدر اهل غش در معامله هستن، غش در معامله هستن، سیبه داغونه با توش پوک و یخ زده و درب و داغونه با یه جوری واکس بهش زده، شما میبینید عجب سیبیه، میخری میری خونه همه را بریزی دور. طرف رفته بود خواستگاری، انقدر به اون طرف مثلا آرایش کرده بودن، گفت خب این خیلی خانم زیباییه، بعدن که هر دو فهمیده بود اونجوری نیست. یا مرد مثلا گاهی اوقات الان دیگه مد شده کارایی میکنه، ماشینو جوری بزک میکنه هر کی نمیدونه میگه خیلی ماشین بیستیه، از روز اولی که میخره مشکلاتش میزنه بیرون. اینو میگن تسویل، تحبیبه، تزیینه، که چی بشه؟ لیفعله او یقوله. حالا شیطان چیکار میکنه؟ باطل رو تسویل میکنه، این چی؟ بزکش میکنه، بزکش میکنه، یواش یواش کار به جایی میرسی میگی حق خودشه، حق همینی که من دارم میگم، و اون که باطل خالص یا من فکر مانی درو درست میگی. آخو بوشوی خیلی نکته مهمیه. ما مشکل اون کجاست؟ مشکل اینجاست که یه نفسی بر ما حاکمه که خود اون نفس تسویل میکنه، تسویلگره. شما در جریان حضرت یوسف آیه 18 سوره یوسف یادتونه دیگه، و جا او چی؟ به دم کذب، و جا او علا قمیسهی به دم کذب. پیلان یوسف رو خونمالی کردن آوردن پیش از یعقوب، گفتن گرگ خورد. از یعقوب چی گفت بهشون؟ بل سبلت لکم انفسکم امرن، این نفس شما بود که اون کارتون رو تسویل داد. خود این نفس تسویل دهنده است. یعنی گفتن ما باید این کار کنیم، این کار درسته. خب چطوری همه هم دل شدن برای اون کار؟ اون نفس میفهمه این کار غلطه، اما چه زمانی اون کار رو با وجودی که میفهمه غلطه انجام میده؟ تسویلش میده، این کار الان درسته. خدای تو منو ببخش یه ذره امروزی صحبت کنم. حالا برای اینکه این خبر درست باشه که تیم الاتحاد عربستان چون تندیس سردار سلیمانی در مثلا ورزشگاه اصفهان بود حاضر نشد بازی بکنه، آقا توییت زده امام پیغمبر اکرم سرشه، تو تلویزیون هم کارشناسی میکنه، توییت زده میگه که اگر اون مقتول بغداد هم، حالا به شهید سلیمانی میگه مقتول بغداد، مقتول فرودگاه بغداد هم امروز بود، با همون دست مجروحش این تندیس رو بر میداشت برای که مردم به خوشیهای کوچکشون بپردازن. میگه این خوشی دیگه، این یه ذره خوشی رو دیگه بذارید باشه. واقعا فکر میکنه داره درست میگه. آخو گوش کنیم چی دارم به شما میگم. یا به خودش بگی دفاع میکنیم، یعنی ما خواستم این حرف رو قائل نبودم که توییت نمیکردم، داد نمیزدم. امروز داد زدن لازم شما بگید بلند بود دستت بگیری داد بزنی به ده نفر میتونی برسونی. یه توییت میکنه، اون توییت رو همه این منابع پخش میکنن، اولا دست هم میرسه. شما یه آدم شاخص، یه آدمی هستی که بالاخره بعضی از دلها رو به سمت خودت جلب کردی، مردم فکر میکنن تو خوبی. خوبی ها، نه که بدی ها. خب خدا به حق از ذرا همه همون حفظ کنه، هم تو رو هم من هم هم ایمان. خب حالا تو الان این تندیس رو برداشتی، حالا خوب مثلا حله، بعد مثلا فردا اگر اسمی ورزشگاه شما ورزشگاه امام حسین بود، مثلا اسمی ورزشگاه رو بودش امام حسین، گفتن این اسم رو تا بر ندارید ما نمیم. خواهی یه بکشه تو حد یقف تو کجاست؟ بعد خودمون فلان فلان شده و مگه عکس های آنچنانی خود ملک فیصل و ملک فهد و ملک سلمان و خود این بن سلمان یا همین رو تو ورزشگاهشون نصب نکرد؟ ما میریم اونجا این بازی ها رو در بوده بیم. بینید حرفش قطعا باطله، اما چرا نمیزنه؟ آدم بدی نیست، که آدم بدی بود که نه، ما قائل به بد بودن این آدم نیستیم، اما واقعا فکر میکنه درست داره میگه. اینو کی تو ذهنش تصویر داده؟ نفس دیگه. بل سبلت انفسکم حالا این نفس به تعبیر عرفی خودمون نزده داره فلان میکنه، چه برسه که بزنی. نفس خودش تسویلگره، حالا شیطونم میاد تسویل میکنه، چه شود؟ چیکار کنیم؟ میگه استعاذه کن. آیه 25 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو بخونید. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. میگه این کسانی که عقبگرد کردند اونم بعد از اینکه فهمیدن درست تویی. هدایت من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه هدایت تبیین شد فهمیدن هدایت اینه، اما ارتدوا عقبگرد کردن. چی شد که اینجوری شد؟ میگه الشیطان سبل لهم، شیطون باطل اونها رو تسویل داده، فکر کردن درست اونیه که اونا میگن، لذا به سمت هدایت میل نکردن. ببینید نقش شیطان در تسویل جدی است. بعد مثلا شما فکر کنید چجوری میاد باطل رو تسویل میده؟ ببین من یه مثال براتون بزنم، فکر نکنید فقط باطل شما میمون باطل خب نمیریم اونوری، اینجوری هم نیست. گاهی اوقات برای اینکه ما رو از یک خیر بزرگتری منع کنه، ما رو به خیر کوچیکتر توجه میده. اینم تسویل شیطان. آقا قاضی چی میگه؟ گاهی اوقات یه خیر بزرگتری هست که باید او بپردازی، میاد تو رو سرگرم خیر کوچولوت میکنه، این میشه تسویل شیطان. و تو هم فکر میکنی خب الحمدلله ما موفق شدیم، نتونست نفوذ بکنه، نفوذ کرده خبر نداری. فما تکدی ابدا ولا تشوی احدا لا عالما العلم ولا مقلا فی طمره، هیچ را عاجز نمیشه. فکر کردی ما چی کار کنیم؟ استعاذه کنید، دعا کنید، اللهم و ما سبل لنا من باطلن فعرفنا. حالا اینجا بشونیم چرا باطل رو تسویل میکنه؟ بیامد خدای اون چه که شیطان باطل رو برای ما تسویل میکنه سبل لنا، میگه چه چیز را؟ منظور از سبل لنا برای ما تسویل، میگه باطل را، میگه فعرفنا، اونو به ما بشناسون، ما بفهمیم تسویل شیطانه. بشناسون برای چی؟ برای اینکه با اختیار خودمون اونوری نریم. میگه این کافی نیست، فکر کردی مثلا شناختی دیگه با اختیار خودتون اونوری نمیری، ادامه شوش کنید. میگه فعلا رفتنا، بعد از اینم که ما شناسوندی که این تسویل شیطان باطل رو داره تسویل میکنه، بابا این حق نیست، این باطله، تو فکر میکنی درسته میگی، فکر میکنی درست یقوله، فکر میکنی درسته انجام میدی، یفعله یقوله، یعنی این توییتایی که میزنه، تزیین الشیخ تحبیبه لیفعله او یقوله. میگه این که تو بشناسی کافی نیست، بعد از اینم که شناختی باید از خدا بخوای که حفظت کنه. میدونی باز رسیدیم به این نقطه، یعنی نه این که من اختیار ندارم، اختیار دارم، میگم آقا هر چی که شیطان باطل را تسویل کرد به من بشناسان. خب بشناسان برای چه؟ برای که نرم اونوری دیگه، درسته؟ این کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست. کافیش دیگه چیه؟ میگه بعد اینم دعا کن که بعد از اینکه بهت شناسون فقنا، خود خودت ما رو نگهمون دار. بازم اینجا بازم دست خدا باید باشه. میبینید هر کار میکنیم باز به حفظ خودش میرسیم. این یعنی شناخت لا عالم لعلمه، که علم پیدا کنی بشناسی کافی نیست برادر، مشو خره.
چرا
شیطان رو باطل تسویل میکنه؟ آفرین، نکتهش اینه که میزان در روز قیامت حقه. در جنود عقل و جهل و اصول کافی که همین گفتم 14 روایت از این کتاب عقل و جهل و اصول کافیه، میفهمد والحق و ضده الباطل، حق از جنود عقله، باطل از جنود جهله. و گفتیم این جنود جهل مدخلهای شیطانه، که یکیش رو کبر مثال زدیم اگه یادتون باشه جلسه قبل، که در همین جنود عقل و جهل فرمود التواضع و ضده التکبر، از همینجا مدخلشه. اما صحبت سر اینه چرا این باطل رو تسویل میده؟ چون آیه 8 سوره مبارکه اعراف میفهمد والوزنو یومئذن الحق، روز قیامت میزان، میدونید یعنی چی؟ یعنی کلیشه، حقه. من قبلا گفتم این جمله رو نباید مبتدا خبری ترجمه کرده به این معنا که آقا میخواد بگه وزن یعنی میزان و ترازو، این که ترازو این قرار خواهیم داد در روز قیامت، این حقیقت دارد، نمیخواد بگه آقا حقیقت دارد و ما میزان در روز قیامت حقه. و آن اینکه شما امروز دارید به سمت باطل گرایش پیدا میکنید، فردا کلیشه حقه، حقو میذارن رو اعمال شما، هر چقدر باش منطبق بود سمت بهشت، هر چقدر منطبق نبود سمت جهنم. میگه چیکار کنیم؟ میگه امروز باید به حق میل پیدا کنید. شیطان دقیقا دست گذاشته رو همین نقطه، باطل رو تسویل میده تا ما خوشمون بیاد، تا لیفعلو انجام بدیم او یقولا، یا بگیم خب من اعوانی رو دو نفر قبول دارن مثلا، من اگه یه سمتی میل پیدا کنم میگه ما که نمیدونیم چیه، ولی آقای اعوانی رو بهش اعتماد داریم، همون بعد میبینیم که آقای اعوانی رفت. خب اگر اعوانی رو خدا حفظ کرده باشه تو باید دنبالش رو بیفتی. اصلا یکی از دلایل این که ما باید دنبال امام معصوم را بیفتیم که آیه که دیروز در بیت رهبری نزد گرد بودن همین بود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی گفت بگیرید بگیرید، هر چی گفت ترک کنید ترک کنید. چه زمانی شما باید اینجوری چارچنگولی بگی هر چی تو گفتی؟ زمانی که اسمت داشته باشه. اسمت نداشته باشه معنی نداره من دنبال شرکت کنم، اومدی ما اشتباه منو بردی، داریم گیری این وری، اومدی ما اشتباه بود. وقتی خدا به من امر کنه هر چی گفت بگیرید بگیرید، هر چی گفت ترک کنید ترک کنید، این باید اسمت داشته باشه. سر اینی که ما نظر شخصی نباید بدیم، بر اساس مبانی باید صحبت کنیم، یعنی قرآن اطرت مکتشنده، چون قرآن اطرت اسمت دارد. واضح دارم عرض میکنه؟ شما اگر میخوای به توییت بزنی بگی آقا این درسته، باید تکیه به آیات روایات کنی. بعد وقتی تکیه به آیات روایات کردی، ما اون فهم تو رو از آیات روایات باید بررسی کنیم، بریم اینو تو درست فهمیدی یا این فهم اونم تو. اگر ما هم بگیم اشتباه فهمیدی، ما هم با دلیل صحبت میکنیم، تو باز دوباره دلیل ما رو نقد کن، چه اشکال داره؟ بالاخره ما در زمان غیبت داریم زندگی میکنیم، ولی یه بزرگوار خدا بین ما نیست، ما این و قرآن، ما این و کلمات محکمی که از اونا به ما رسیده. امروز بعضی ها با ابزار دین سر دین رو میبرن، ما با تو بحث میکنیم. اما اگر میخوای توییت بزنی به هم فکرهای خودت، به اون کسانی که تو رو دوست میدارن، با تو سلفی انداختن، به یا این درسته، بس مبانی صحبت کن، نظر شخصی نده. وقتی یه چیزی شد یک حرکت ملی، یه کسی شده قهرمان ملی، تو بخواد این فلانی خوشید، حالا برای این که این باشه دلیل این بازی نکرده تیمه رد داده، حالا عرض میره حالا چرا و مصبلا به باطله؟ چون قطعا شیطان میدونه قرآن حقه و قرآن فرموده ان الباطل کان زهوقا، باطل قطعا محو شدنیست. یه منم دشمن آدمیزاد، این باطلی که حتما محو شدنی است، یه جوری زینت میدم، یه جوری بزکش میکنم برای که فکر کنی تو درستی. اونایی که میاد طرف جونشو میده برای هدف غلط خودش، چه جوری میشه میاد جونشو میده؟ تسویل شیطانه دیگه. میگه چطور؟ میگم اگر راست میگی بهش بگو مبنات چیه برای که داری جون میدی. اگه تونست به قرآن تکیه کنه، اگه تونست به کلام پیغمبرش هم تکیه کنه، اگه تونست. نمیتونه، بلکه یک غلطی رو به براش تصویر دادن، بعد اون غلطی که تصویر دادن رو میگن مصداق اون چیزی که ما به تو میگیم که این جنود شیطان رو باید بری به جنگش بود اینه. میگه جمهوری اسلامی اون کسی که باید بمیره، اون کسی که باید محو و نابود بشه. او من همه رو هم متهم به پول پرستی نمی کنم. این چی میشه فکر میکنه ما غلطیم؟ این تسویل شیطانه دیگه، تسویل نفس دیگه. ما بر اساس مبانی میگیم درستیم. خب تو هم مبانی خودتو بیار، به حضرت عباس تو مبانی قرآنی و روایی نداری. چرا جرأت نداری بحث کنی؟ چرا جرأت نداری نظر خودتو نقد به منصه ظهور بذاری، مورد نقد قرار بدی؟ چرا؟ چون میدونی تصویر ذهنی خودته، نفست اینو تصویری کرده، شیطان اون رو سبل لهم من باطن فعره. حالا گیرم شناختی، زورت میرسه باز اون کارو بکنی؟ بازم فعضا رفتنا فقنا بعضی اینکه شناسوندی تازه خودت هم رو حفظ میکن. حالا در این مورد انشاءالله لازم شد مفصل‌تر من باید جلسه بعد بیاری خدای متعال صحبت کنم. خدایا به حق از زهرا سلام الله علیها همه ما و همه مؤمنین و مؤمنات ذریه ما رو از شر این خبیث حفظ و این دعای 17 رو در مورد همه ما مستجاب قرار بده. الهی آمین. به ولی بزرگوار خدای ما مسجاد علیه السلام که اگر این حرفا رو نمی زدن خدا وکیلی ما بلد نبودیم و به این بانوی با عظمت که به فضل و رحمت خدا در محضر ایشون هستیم یه صلوات با توجه هدیه می کنیم و اونچه که دعا کردیم و به اجابت می کنیم. الله باشم. Thank you.